ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در نخستین ثانیه‌های روز یک شنبه 5 آذر ماه سال 1391 خورشیدی، 25 نوامبر سال 2012 میلادی. این روز رو با من شروع می‌کنید، کیوان حسینی که میزبان شما هستم در این برنامه که اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا و مدتش هست 1 ساعت. در مجله نیمه شب در نیم ساعت نخست نگاهی داریم به تحولات ایران و جهان، نگاهی عمیق‌تر نسبت به خبرهای کوتاهی که همین حالا خواهیم شنید، و در نیم ساعت دوم هم برنامه هفتگی دیدگاه‌ها رو خواهید شنید. قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو تو این برنامه با هم می‌شنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرینه عاصمی می‌شنویم.
با سلام مجدد. قضات مصر خواستار اعتصاب سراسری قضات و وکلای مصری شدند. قضات مصر افزایش اختیارات ریاست جمهوری توسط محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را به چالش کشیده و او را متهم کردند که به سیستم قضایی مصر حمله کرده و استقلال دستگاه قضایی را زیر سوال برده است. محمد مرسی گفته که دستورها، قوانین و فرمانهای او در مراجع قضایی غیر قابل تجدید نظر هستند. این اقدام با مخالفت دیوان عالی مصر مواجه شده است. احزاب چپگرا، لیبرال و سوسیالیست مصر هم با فرمان محمد مرسی مخالفت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس آنچه پیروزی حماس در برابر اسرائیل توصیف می‌کرد را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل هنیه هم از ایران به خاطر حمایت از حماس تشکر کرد. تشکر اسماعیل هنیه از ایران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که تهران فرستادن کمک‌های نظامی به غزه را تایید کرده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت ایران کمک‌های نظامی در اختیار جنبش حماس قرار دست. ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت نسبت به آنچه نقض مکرر حریم هوایی ایران توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان خواند اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل در این نامه نوشته که هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا در ماه اکتبر در 7 مورد بر فراز مناطق ساحلی بوشهر پرواز کردند و در تاریخ اول نوامبر 10 آبان ماه یک پهپاد آمریکایی نیز تمام هشدار های رادیویی را نادیده گرفته و وارد حریم هوایی ایران شده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده 2 جنگنده ایرانی 11 آبان ماه در خلیج فارس به یک پهپاد غیر مسلح آمریکایی شلیک کردند. عملیات نبش قبر یاسر عرفات رهبر درگذشته فلسطینی‌ها 8 سال پس از مرگش روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کار برای انجام یک سری آزمایش‌هاست تا مشخص شود آیا یاسر عرفات به قتل رسیده یا خیر. دادگاهی در فرانسه در شهریور ماه تحقیقات بر روی مرگ آقای عرفات را در پاریس آغاز کرد. یک مؤسسه سوئیسی گفته بود بر روی لباس‌های باقی مانده پس از مرگ رهبر فلسطینی‌ها در یک بیمارستان پاریس آثاری از ماده رادیواکتیو به پولونیوم 210 دیده شده است. توفیق التیراوی رئیس کمیته فلسطینی که بر تحقیقات نظارت می‌کند، روز شنبه در رام الله به خبرنگاران گفت نبش قبر عملیات دردناکی است که لازم است انجام شود. فلسطینی‌ها شواهدی دارند که اسرائیل عرفات را به قتل رسانده. اسرائیل اما هر گونه دخالت در مرگ یاسر عرفات را رد کرده است. ترکیه اعلام کرد ایران با پولی که از آنکارا بابت فروش گاز دریافت می‌کند، طلا خریداری کرده و آن را به ایران منتقل می‌سازد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه گفته که ترکیه برای خرید گاز از ایران به این کشور لیره ترک پرداخت می‌کند و از آنجا که به گفته او ارزش لیره برای خرید کالا از بازار جهانی محدود است، ایران با این پول از ترکیه طلا خریداری می‌کند. کیوان
ممنونم. تا سر این خبرها رو با هم شنیدیم و بریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در ادامه با هم بشنویم. راز مرگ یاسر عرفات، رهبر تاریخی فلسطینیان، آیا عرفات به قتل رسیده؟ شکایت نامه ایران که برای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل ارسال شده، ایران میگوید حریم هواییش توسط آمریکا نقض می‌شود.
ایران این شکایت رو تسلیم کرده به سازمان ملل که پرونده‌ای در اونجا باشه که اگر در آینده دست به اقدامی زد اون وقت گفته باشه که ما این رو به اطلاع یک مرجع بین المللی مثل سازمان ملل رسوندیم.
وال استریت جورنال نوشته که ترکیه پول گاز ایران را با ارسال طلا داده است. این معامله به نفع ایران است یا به ضرر ایران؟
از دو نقطه نظر به ضرر ایران است. یک، هم اختیار تعیین قیمت گاز رو از دست میده. ضرر دوم این است که طلایی رو هم که میخره یک دور گران میخره.
آخرین خبرها از پرونده پرمناقشه مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در زندانهای ایران، و در گذشته لری هگمن، بازیگر سریالی به نام دالاس که زمانی در همه جای دنیا از جمله ایران بسیار طرفدار داشته و زمان پخشش گویا خیابانها خلوت میشد. همراه با بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که روز سه‌شنبه با نبش قبر یاسر عرفات از جسد رئیس پیشین حکومت خودگردان فلسطینی برای بررسی ادعاهای مربوط به چگونگی مرگ او بر اثر مواد رادیواکتیو نمونه برداری خواهد شد. عرفات در نوامبر سال 2004 میلادی، 8 سال پیش، به دنبال بیماری شدید در یک بیمارستان نظامی فرانسه بستری شد و یک ماه پس از آن درگذشت. همکارم نادر صدیقی و جزئیات بیشتر درباره نمونه برداری از جسد یاسر عرفات.
مرحله درگذشت یاسر عرفات در سال 1383 خورشیدی، مقام‌های فلسطینی مدعی شدند که رهبر پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین و نخستین رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها توسط اسرائیل مسموم شده بود، ولی برای اثبات ادعای خود مدرکی ارائه ندادند. اسرائیل نیز این ادعا را مردود خواند. ولی اوائل سال جاری میلادی با شناسایی مقداری از مواد کشنده رادیواکتیو در لباسهای عرفات، اقدام برای تحقیق و بررسی آغاز شد. اسوسییتد پرس به نقل از توفیق تیراوی، مسئول تیم فلسطینی تحقیقات، می نویسد که آزمایش‌های نخستین در این زمینه بی نتیجه بودند و کارشناسان گفتند که برای دریافت پاسخ درست باید از جسد آقای عرفات نمونه برداری بشود. این خبرگزاری اضافه می‌کند که سرانجام روز سه‌شنبه کارشناسان فرانسوی، سوئیسی و روسی با نبش قبر رهبر پیشین فلسطینیان از استخوان‌های وی نمونه برداری خواهند کرد و در کشورهای خود آزمایش‌های لازم را انجام خواهند داد. توفیق تیراوی افسود که جسد یاسر عرفات همان روز مجدداً با مراسم نظامی خصوصی به خاک سپرده خواهد شد. به نوشته اسوسییتد پرس، این مقام فلسطینی تاریخ اعلام نتایج آزمایش‌ها را مشخص نکرد، ولی تصریح کرد که این امر ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. مقام‌های حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن پیشتر در مورد نبش قبر عرفات تردید داشتند، ولی از اوائل ماه جاری نوامبر کارگران در رام الله به برداشتن بتن روی قبر پرداختند و بازدید از آرامگاه ممنوع شد. مقام‌های فلسطینی در این زمینه گفتند که مایل نبودند رسانه‌ها و مردم شاهد چنین روندی باشند. پژوهش‌های تازه برای کشف علت دقیق مرگ عرفات تابستان گذشته و به هنگامی آغاز شد که آزمایشگاهی در سوئیس ذرات پلوتونیوم 210 را که یک رادیواکتیو ایزوتوپ کشنده است بر روی لباس‌های عرفات کشف کرد و همسر رهبر پیشین فلسطینیان از دولت فرانسه تقاضای رسیدگی نمود. اسوسییتد پرس در گزارش خود اضافه کرده که در جهان عرب بسیاری بر این باورند که عرفات مسموم و کشته شده است، ولی پس از نبش قبر و نمونه برداری از جسد وی هیچ گونه تضمیمی برای روشن شدن این راز وجود ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل خواست تا به آمریکا درباره نقض حریم هوایی ایران هشدار دهد. تهران میگوید مسئولیت اقدام‌های خطرناک در خلیج فارس بر عهده ایالات متحده آمریکا خواهد بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
تهران میگوید نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان دست به اقدام‌های خطرناک می‌زنند و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به بانگیمون، دبیر کل این سازمان، به عنوان نمونه آورده است، هواپیماهای آمریکایی در آبان ماه 7 بار بر فراز سواحل بوشهر به پرواز درآمدند و حدود 3 هفته پیش نیز یک فروند هواپیمای بدون سرنشین یا پهباد آمریکایی بدون توجه به اخطار نیروهای ایرانی وارد حریم هوایی ایران شده است. در نامه سفیر ایران به دبیر کل سازمان ملل از بانگیمون خواسته شده تا درباره آنچه در این نامه رفتار مغایر با قوانین بین المللی خوانده شده به آمریکا هشدار داده شود. ارزیابی حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، درباره این نامه چنین است:
ایران این شکایت رو تسلیم کرده به سازمان ملل که پرونده‌ای در اونجا باشه که اگر در آینده دست به اقدامی زد، اون وقت گفته باشه که ما این رو به اطلاع یک مرجع بین المللی مثل سازمان ملل رسوندیم. ولی شواهد نشون میده که آمریکا این حرف ایران رو و این ادعای ایران رو قبول نداره. این دنباله تنش بین ایران و آمریکا و بعضی از کشورهای عربی در خلیج فارس.
با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر برنامه اتمی تهران و حضور بیش از پیش ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، اختلاف نظرهایی که پیش از این کوچک شمرده میشد، حالا میتواند تبدیل به جرقه‌ای برای درگیری شود. 3 هفته پیش جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد جنگنده‌های ایرانی به یک فروند پهباد آمریکایی که وارد حریم هوایی ایران شده بود حمله کردند، اما این پهباد موفق به فرار شده است. آمریکا بلافاصله ادعای ایران را رد کرد. از حسین آریان درباره اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر حریم هوایی و دریایی بین المللی در خلیج فارس و دریای عمان می‌پرسیم.
وزارت امور خارجه آمریکا در 22 آبان اعلامیه‌ای صادر کرد که میگه آمریکا تعیین حریم هوایی ایران رو قبول نداره. ایران به خاطر اینکه سواحلش دندانه داره و تور رفتگی داره، یه خط راست کشیده و این حریم دریایی رو مشخص کرده. آمریکا میگه که اینو من قبول ندارم و قبلا هم اطلاع دادم.
حدود 1 سال پیش در پی افزایش حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس، مقام‌های ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که همانند دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی، کانال ارتباطی مستقیمی میان آمریکا و ایران که اصطلاحاً تلفن قرمز خوانده می شود برقرار شود، تا اگر تنشی به وجود آمد مقام‌های دو کشور بتوانند آن را حل و فصل کنند. همان روزها علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، تصمیم گیری در این باره را بر عهده شورای امنیت ملی ایران دانست، تا اینکه 3 هفته پیش یکی از مقام‌های ایرانی صریحاً گفت جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را رد کرده است. حسین آریان در این باره می‌گوید:
21 آبان سرلشکر یحیی رحیم صفوی که مشاور نظامی آیت الله خامنه ای است، به خبرنگاران آشکارا گفت که ایران درخواست آمریکا رو برای برقراری تلفن قرمز رد میکنه. این نشون میده که هیچ گونه صحبت و به طور کلی مکالمه بین ایران و آمریکا در رابطه با این مسائل وجود نداره و این میتونه خطرناک باشه برای برخورد و به طور کلی درگیری نظامی.
اما اختلاف‌ها تنها به اختلاف نظر میان ایران و آمریکا ختم نمی‌شود. اواسط آبان ماه عربستان سعودی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل مدعی شد ایران بارها مرزهای دریایی آن کشور را نقض کرده و عربستان واکنش در برابر تجاوز دریایی را حق خود می‌داند. حالا این ایران است که در نامه‌اش به دبیر کل سازمان ملل هشدار می‌دهد آمریکا مسئول پیامدهای نقض حریم هوایی و دریایی ایران خواهد بود.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره روز شنبه خود با انتشار گزارشی خبر داد که بخشی از طلاهای صادراتی ترکیه به ایران بابت پرداخت بهای گاز طبیعی صادراتی ایران به ترکیه بوده است. فریدون زرنگار در ادامه نگاهی دارد به این گزارش.
به نوشته وال استریت جورنال، علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه روز جمعه در پاسخ به کمیته بودجه پارلمان ترکیه گفت ترکیه بهای گاز خریداری شده از ایران را به طلا پرداخت کرده است. به نوشته والستریت جورنال، ترکیه 18% گاز و 51% نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند. والستریت جورنال می نویسد پس از اعمال تحریم های نفت و گاز علیه ایران، ایران بهای گاز صادراتی به ترکیه را به لیره ترک دریافت می کند و با لیره های دریافتی بابت بهای گاز صادراتی خود به ترکیه دست به خرید طلا در این کشور زده است. به نوشته والستریت جورنال، پرداخت بهای گاز خریداری شده به ایران از طریق بانک خلق ترکیه انجام می شود. معاون نخست وزیر ترکیه از چگونگی انتقال طلا از ترکیه به ایران ابرازی بی اطلاعی کرده است. گفته های آقای باباجان به بسیاری از گمانه‌زنی ها درباره دلیل انتقال مقدار زیادی طلا از ترکیه به ایران در اسفند ماه گذشته پایان می دهد. پس از اعمال تحریم بانک های ایران و به دنبال کنار گذاشته شدن ایران از خدمات الکترونیکی بانکی سویف در اسفند ماه 1390، به ناگهان صادرات کالا از ترکیه به ایران به طور غیرعادی شدت گرفت. به رغم این افزایش، اما دولت ترکیه ارتباط مستقیم میان افزایش فروش طلای ترکیه به ایران با خرید انرژی از جمهوری اسلامی را رد کرده است. ایران برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی حاضر به دریافت بهای نفت و گاز وارداتی خود به کشورهای چین، هند و ترکیه به رنمینبی، واحد پول چین، روپیه هند و لیر ترک شده است که ظاهراً بخشی از این پول‌ها به طلا تبدیل و به ایران منتقل شده است. اما چه پیامدی اقتصادی تبدیل درآمدهای نفت و گاز به طلا می‌تواند برای ایران داشته باشد؟ ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت در آلمان، بر این نظر است که
از دو نقطه نظر به ضرر ایران است. یک، هم اختیار تعیین قیمت گاز را از دست میده، یعنی به علت وجود تحریم ها بسیار زود باید قیمت گاز رو و نازل تبدیل کنه، چون ترکیه از نیاز ایران به فروش این گاز در وضعیت تحریم واقفه، بنابراین سر قیمت میزنه و قیمت رو پایین میبره. ضرر دوم این است که طلایی رو هم که میخره یک دور گران میخره از ترکیه، یعنی اگر هیچ عامل دیگری رو در تعیین قیمت فروش گران طلا از طرف ترکیه در نظر نگیریم، خود عرضه و تقاضا قیمت طلای ترکیه رو برای ایران بالا میبره. اما ایران میخواد واردات کنه، این دولت آقای احمدی نژاد یا نظام ولایت فقیه میخواد این طلا رو یه جوری، چون پول نقد که نیست که، ارز که نیست که، ارز معتبر هم نیست، مبادله بکنه با کالایی که لازم داره. به چه کشورهایی میتونه این مبادله رو کنه؟ اون کشورهایی که اقتصادشون قویه. کشوری میتونه طلا رو در قبال کالاش بخره که بتونه اون رو ذخیره کنه، نه مثل ایرانی که تحریم ها باعث شده معامله پایا پای این گونه بکنه. چه کشورهای اقتصادشون قوی هست؟ کشورهایی مثل ژاپن بگیرید، اروپا بگیرید، آمریکا بگیرید، اینها که جزء تحریم کنندگان هستند، پس بنابراین وارد این معاملات با ایران نمیشن. بر فرض هم که وارد بشن، چون نیاز ایران رو به فروش این طلا در قبال کالاهای حالا الکترونیکی باشه، هر چی باشه که ایران بخواد وارد کنه، یا حتی دارو میشناسن، بنابراین طلا رو نازل ازش میخرن، پس بنابراین سه جا ضرر میکنه.
به نوشته والستریت جورنال، ترکیه در 9 ماهه اول سال جاری میلادی 6 میلیارد و 400 میلیون دلار طلا به ایران فروخته است، در حالی که در سال 2011 حجم طلای فروخته شده به ایران از طرف ترکیه تنها 54 میلیون دلار بود. روابط تجاری ایران و ترکیه در سالهای گذشته رو به رشد بوده است و حجم مبادلات بازرگانی این دو کشور در سال 2011 با 50% رشد به بیش از 16 میلیارد دلار رسید و قرار است در سال جاری به نزدیک به 19 میلیارد دلار برسد. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم نقل و انتقالات پولی و مالی به ایران و از ایران را دشوار کرده است و هم کاهش شدید صادرات نفت و گاز ایران را به دنبال داشته است. ایران البته کاهش صادرات نفت و گاز خود را رد می‌کند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه از قول یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان خود را از دست داده، در گزارشی نوشته مأموران امنیتی چند روز پس از دفن آقای بهشتی از خانواده او رضایت اجباری گرفتند. جزئیات بیشتر درباره گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی نوشته که مادر ستار بهشتی را به دفترخانه برده و از او رضایت کتبی گرفتند و می‌خواهند با این کار بازجویان و ماموران را از مجازات رهایی بخشند. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی هم در گفتگو با این نهاد حقوق بشری گفته که خودش و خانواده‌اش از سوی ماموران تحت فشار قرار گرفتند تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. او همچنین بار دیگر تأکید کرده که پسرش در زندان کشته شده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این باره میگوید:
بنابر اطلاعات دقیق و موثقی که ما کسب کردیم، مأمورین قوه قضاییه فقط چند روز پس از اینکه مرگ ستار بهشتی علنی میشه، خانواده اون رو احضار میکنن و از اعضای خانواده به طور اجباری در این ملاقات رضایت اجباری میگیرن تا اینکه سایرش پرونده تعقیب و تفحص در مورد مأمورانی که در این زمینه مسئولیت دارند بسته بشه و این نگرانی داره به وجود میاره که عزم جدی برای پیگیری مرگ ستار بهشتی و مجازات مسئولین اون انجام نشه.
مرگ ستار بهشتی در زندان بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران داشت و چند نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار تحقیق در مورد علت مرگ این وبلاگ نویس شدند. به دنبال این درخواست‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره واکنش‌ها و اظهاراتی داشتند. از جمله دادستانی تهران که دوم آذر ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طبق نظر پزشکی قانونی علت قطعی مرگ از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما محتمل‌ترین گزینه می‌تواند پدیده شوک ناشی از ضربه به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. این بیانیه در حالی منتشر شده که یک هفته پیش سخنگوی قوه قضاییه گفته بود بر 5 جای بدن آقای بهشتی اثر کبودی و ضرب و جرح دیده شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر میگوید با توجه به این اظهارات و شواهد موجود، تنها عنوان حقوقی این مرگ قتل بر اثر شکنجه است.
مسلم این است که ستار بهشتی در طول بازداشت شکنجه شده. سعی کردند با یک مصاحبه با رئیس پزشکی قانونی بگویند که نه، علت مرگ عارضه قلبی بوده که اون اظهارات هم هیچ اثری نداره، برای اینکه رئیس پزشکی قانونی در این پرونده هیچ نقش و هیچ سمتی نداره. پزشک قانونی اون پزشکی است که جسد رو معاینه میکنه و گواهی نخست رو صادر میکنه. و خب با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری چه در داخل چه از نظر بین‌المللی، بالاخره در حال حاضر دادستانی تهران به اینجا رسیده که میگویند مرگ ممکن است بر اثر فشار، حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه، ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. بنابراین ممکنه بر اثر اون ضربه ها ستار بهشتی دچار خونریزی داخلی شده و بر اثر عدم رسیدگی فوت کرده، مشابه مورد زهرا کاظمی است. ممکنه که انقدر زیر فشار بوده که دچار ایست قلبی شده یا دچار سکته مغزی شده. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی عنوان دیگری غیر از قتل ناشی از شکنجه این جنایت نداره و نمیتونن این رو مغلوب بکنن، ببرن مثلا روی این که بدرفتاری ماموران یا تخلف ماموران و اینجور مسائل. عنوان قتل ناشی از شکنجه است بلاغه.
ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که پلیس سایبری ایران فتا روز 9 آبان ماه او را بازداشت کرد و در نهایت 5 روز بعد در زندان درگذشت. گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین گفتند زمانی که ستار بهشتی از بازداشتگاه پلیس فتا به اوین منتقل شده، آثار شکنجه را بر بدن او دیدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم و در ادامه گزارشی داریم از دنیای فرهنگ و کسانی که تلویزیون رو در ایران پیش از انقلاب اسلامی در سال 57 به طور جدی دنبال می‌کردند و برنامه‌هاش رو می‌دیدند. لری هگمن، بازیگر نامدار هالیوود که در نقشی صاحب یک کمپانی بزرگ نفتی در سریال معروف دالاس شهرت جهانی پیدا کرد، روز جمعه در شهر دالاس در ایالت تگزاس آمریکا درگذشت. درگذشت لری هگمن در 81 سالگی بر اثر بیماری سرطان اعلام شده است. سریال معروف دالاس از جمله سریال‌هایی بوده که در زمان تولیدش بسیار محبوب شده در سراسر جهان و در اون زمان که هنوز انقلاب اسلامی در ایران اتفاق نیفتاده بوده، این سریال آمریکایی از تلویزیون دولتی ایران هم پخش شده و در ایران هم گویا بسیار طرفدار پیدا کرده. همکارم نادر صدیقی نگاهی داره به زندگی هنری این بازیگر نامدار هالیوود.
لری هگمن در یک خانواده هنردوست و هنرمند پرورش یافته بود. مادر او ماری مارتین از ستارگان هالیوود به شمار می رفت. وی که در نقش جی آر هیوینگ، یکی از سلاطین نفت در ایالت تگزاس، در سریال معروف دالاس درخشیده و سالها از محبوبترین و معروفترین هنرپیشگان هالیوود به شمار می رفت، چندی پیش بار دیگر برای ایفای نقش جی آر در برابر دوربین قرار گرفته بود. لری هگمن اگرچه در نیمه دهه 1960 میلادی در سریال تلویزیونی جینی در نقش یک سرگرد نیروی هوایی ظاهر شده و شهرتی پیدا کرده بود، ولی در نقش جی آر هیوینگ در سریال دالاس خوش درخشید و معروفیت جهانی پیدا کرد. جی آر هیوینگ دارنده ثروتی هنگفت، یک تاجر نفت فریبکار، همسری عهدشکن و دوست ناپایداری بود که حتی نزدیکترین افراد به خود را از گزند زبان تند و کردارهای خودپسندانه بی نصیب نمی گذاشت. جی آر هیوینگ با واژه‌هایی مانند رحم و مروت و شفقت بیگانه بود. با این حال چون این کاراکتری برای 13 سال محبوب میلیون ها بیننده سریال تلویزیونی دالاس در گوشه و کنار گیتی بود و هنگامی که در سال 1991 میلادی آخرین بخش این سریال اعلام شد، با تقاضاهای فراوان بینندگان تلویزیون برای تداوم آن روبرو گردید، ولی سازندگان سریال دالاس و شبکه تلویزیونی CBS با ادامه آن موافقت نکردند. محبوبیت جی آر هیوینگ به حدی بود که هنگامی که در یکی از این مجموعه او توسط یک ناشناس هدف گلوله قرار گرفت، تا هفته‌ها مسئله مرگ و زندگی شخصیتی که شروری بی همتا و مدیری توانا بود، سوژه تفریحی میلیون‌ها خانواده علاقمند شده بود. افسانه جی آر هیوینگ هرگز از خاطره ها محو نشد و نام دالاس نه تنها معرف کلان شهر پر جنب و جوش در ایالت تگزاس آمریکا که یادآور سریال تلویزیونی و امپراتوری نفتی و بازرگانی خاندان هیوینگ نیز به شمار می رفت و سرانجام دستندرکاران سریال های تلویزیونی پس از 21 سال بران شدند تا سریال دالاس را با همان هنرپیشگان و شخصیت‌های اصلی و البته با سوژه‌های تازه بار دیگر زنده کنند. نخستین دعوتنامه برای این امر به لری هگمن فرستاده شد و کار فیلمبرداری آن چندین ماه پیش از سر گرفته شد. ولی بیماری سرطان به لری هگمن مهلت نداد و جمعه 23 نوامبر در روز شکرگزاری آمریکاییان او زندگی را بدرود گفت. لری هگمن آخرین روزها و ساعتهای زندگی را در بیمارستانی در شهر محبوبش دالاس و در میان اعضای خانواده و دوستان و همکاران نزدیکش سپری کرد. ثمره تنها ازدواج او که 59 سال به طول انجامید، دو فرزند و 5 نوه است. نام لری هگمن به عنوان یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین هنرپیشه‌ها در تاریخ سینما و تلویزیون زنده خواهد ماند. See, my daddy and I handed the reins of viewing all over to an amateur once before, and almost lost the whole shooting match.
بله، گزارش همکارم نادر صدیقی رو درباره درگذشت لری هگمن شنیدیم و همونطور که گفتم گویا این سریال دالاس یک زمانی در پیش از انقلاب بسیار محبوب بوده و از اون سریال ها بوده که خیابون ها خلوت می شده وقتی که داشته پخش می شده. البته به سن و سال من که قد نمیده. به هر حال شما شنونده رادیو فردا، اتفاقا اگر که درباره این سریال و باقی برنامه های تلویزیونی نظر خاصی دارید و درباره باقی تحولات ایران و جهان و گزارش هایی که تو این برنامه شنیدید، میتونید به ما زنگ بزنید و برای پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت که اختصاص داره به مسئله درگیری اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه. اما قبل از اینکه این میزه گرد رادیویی رو که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده بشنویم، میریم سراغ مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم فرید ناصمی یک بار دیگه به من پیوسته در استودیو تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. قضات مصر خواستار اعتصاب سراسری قضات و وکلای مصری شدند. قضات مصر افزایش اختیارات ریاست جمهوری توسط محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را به چالش کشیده و او را متهم کردند که به سیستم قضایی مصر حمله کرده و استقلال دستگاه قضایی را زیر سوال برده است. محمد مرسی گفته که دستورها، قوانین و فرمانهای او در مراجع قضایی غیر قابل تجدید نظر هستند. این اقدام با مخالفت دیوان عالی مصر مواجه شده و احزاب چپگرا، لیبرال و سوسیالیست مصر هم با فرمان محمد مرسی مخالفت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس آنچه پیروزی حماس در برابر اسرائیل توصیف کرد را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل هنیه هم از ایران به خاطر حمایت از حماس تشکر کرد. تشکر اسماعیل هنیه از ایران چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که تهران فرستادن کمک‌های نظامی به غزه را تایید کرده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت ایران کمک‌های نظامی در اختیار جنبش حماس قرار داده است. ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت نسبت به آنچه نقض مکرر حریم هوایی ایران توسط نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان خواند اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل در این نامه نوشته که هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا در ماه اکتبر در 7 مورد بر فراز مناطق ساحلی بوشهر پرواز کردند و در تاریخ اول نوامبر 10 آبان ماه یک پهپاد آمریکایی نیز تمام هشدارهای رادیویی را نادیده گرفته و وارد حریم هوایی ایران شده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده 2 جنگنده ایرانی 11 آبان ماه در خلیج فارس به یک پهپاد غیر مسلح آمریکایی شلیک کردند. عملیات نبش قبر یاسر عرفات رهبر درگذشته فلسطینی ها 8 سال پس از مرگش روز سه‌شنبه انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کار برای انجام یک سری آزمایش هاست تا مشخص شود آیا یاسر عرفات به قتل رسیده یا خیر. دادگاهی در فرانسه در شهریور ماه تحقیقات بر روی مرگ آقای عرفات را در پاریس آغاز کرد. یک مؤسسه سوئیسی گفته بود بر روی لباس‌های باقی مانده پس از مرگ رهبر فلسطینی ها در یک بیمارستان پاریس آثاری از ماده رادیو اکتیو پولونیوم 210 دیده شده است. توفیق التیراوی رئیس کمیته فلسطینی که بر این تحقیقات نظارت می‌کند روز شنبه در رام الله به خبرنگاران گفت نبش قبر عملیات دردناکی است که لازم است انجام شود. او گفت فلسطینی‌ها شواهدی دارند که اسرائیل عرفات را به قتل رسانده است. اسرائیل اما هر گونه دخالت در مرگ یاسر عرفات را رد کرده است. ترکیه اعلام کرد ایران با پولی که از آنکارا بابت فروش گاز دریافت می‌کند، طلا خریداری کرده و آن را به ایران منتقل می‌سازد. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه گفته که ترکیه برای خرید گاز از ایران به این کشور لیره ترک پرداخت می‌کند و از آنجا که به گفته او ارزش لیره برای خرید کالا از بازار جهانی محدود است، ایران با این پول از ترکیه طلا خریداری می‌کند. وال استریت جورنال می‌نویسد که در 9 ماهه اول سال 2012 ترکیه 6 میلیارد و 400 میلیون دلار طلا به ایران فروخته است. و خبر آخر این که هفته‌نامه بریتانیای اکونومیست کشور سوئیس را بهترین کشور برای به دنیا آمدن دانسته. این هفته‌نامه در جدولی که نام 80 کشور در آن به چشم می‌خورد، نام ایران را در جایگاه 58 قرار داده است.
ممنونم از فرین عاصمی. خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی دیدگاه ها که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده و به مسئله درگیری اسرائیل و فلسطینیان اختصاص داره. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. این برنامه رو با هم میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز شنبه آنچه را پیروزی مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی نامید، به اسماعیل هنیه از رهبران سازمان فلسطینی حماس شادباش گفت. سه روز پیش از آن در روز چهارشنبه در پی 8 روز رویارویی خونین، اسرائیل و حماس قرارداد آتش‌بس امضا کردند. در بند سوم توافقنامه آتش‌بس اسرائیل متعهد شده گذرگاه‌ها باز شود، رفت و آمد افراد و کالاها تسهیل شود، در برابر رفت و آمد ساکنان غزه مانع ایجاد نمی‌شود و در مناطق مرزی هدف قرار نمی‌گیرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از این آتش‌بس پشتیبانی کرد. حملات هوایی اسرائیل به غزه با سوء قصد به احمد جعبری از فرماندهان نظامی حماس و کشته شدن او همراه بود که به گفته اسرائیل مسئول اصلی دریافت موشک‌های فجر 5 از ایران بود. بنابر گزارش‌ها در رویارویی 8 روزه حمله‌های هوایی اسرائیل به غزه بیش از 100 کشته فلسطینی بر جای گذاشت و پیامد موشک پرانی حماس به اسرائیل کشته شدن 6 اسرائیلی بود. با این همه در پی اعلام آتش‌بس حماس حاصل این رویارویی را یک پیروزی برای غزه توصیف کرد و اسرائیل هشدار داد در صورت شکست آتش‌بس اسرائیل اجرای عملیات نظامی شدیدتری علیه نوار غزه را بررسی خواهد کرد. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تلفات غیر نظامیان در این رویارویی از تلاش‌های محمد مرسی نخست وزیر مصر و دیگرانی که به او برای دستیابی به توافق آتش‌بس کمک کردند تشکر کرد. حماس هم از تلاش‌های میانجیگرانه محمد مرسی سپاسگزاری کرد و هم از ایران برای مسلح‌سازی این تشکل. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس پایدار خواهد بود. چه شد که این رویارویی بیش از 8 روز به درازا نکشید؟ این رویارویی برنده‌ای هم داشت؟ از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با میر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرتزلیا در تل‌آویو، در شیکاگو احمد صدری استاد جامعه شناسی و مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فورست ایلینوی، و در هلسینکی حسین علیزاده عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر و دیپلمات پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای جاودانفر، در برخی از گزارش ها آمده بود که در جنوب اسرائیل از جمله تل‌آویو که شما ساکنش هستین بیشتر از سایر مناطق اسرائیل ساکنین خواستار تهاجم زمینی به غزه بودند در این چند روز و نظر امثال شما که مخالف تهاجم زمینی بودید در اقلیت بود، درسته؟
بله، طبق یک نظرسنجی کانال 2 شب آتش بس 70% کسایی که سوال ازشون شده بود گفته بودن که مخالف آتش بس هستن. بله،
حالا بعد از
مخالف آتش بس هستن ولی موافق حمله زمینی نه. موافق حمله زمینی الان به نظر میاد که اکثر اسرائیلی‌ها نبودن موافق با همچین گزینه‌ای.
تا پیش از آتش بس چی؟
اونم همینطور. ببینید، به نظر میاد که در اسرائیل دیدگاه این هستش که ضد حمله زمینی ولی موافق ادامه حملات کنونی تا اینکه حماس بیشتر به سرمه بیاد.
بعد از کشته شدن 6 اسرائیلی در پیامد حمله به غزه در این 8 روز، حالا تل‌آویوی‌ها و کلاً اسرائیلی‌ها از نتیجه آتش‌بس راضی هستند؟ چقدر امید دارن به پایداری آتش‌بس؟ چون بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته که در صورت شکست آتش‌بس حمله شدیدتری رو به غزه از سر می‌گیره.
در حال حاضر به نظر من امید بیشتر هستش تا ناامیدی. الان که بعضی‌ها دیدن در اسرائیل که بدون اینکه اسرائیل لازم باشه که متوسل بشه به حمله زمینی بر علیه غزه، حماس متقاعد شد که با آتش بس موافقت بکنه، این به نظر من امید این که آتش بس کنونی پایدار باشه رو افزایش داد. ولی اینکه نظر شخصی من این که آیا واقعا این تا دراز مدت میتونه بقا داشته باشه همچین آتش بسی، به نظر من نه، چون مسائل اساسی هنوز بین طرفین حل نشده.
آقای جاودانفر، حالا اصلا آغاز حمله به غزه چه لزومی داشت؟ نیازی به این حمله بود از لحاظ امنیت اسرائیل، یا اونجوری که برخی منتقدان معتقدند تقویت دولت نتانیاهو از راه حمله به غزه و انتخابات آینده در اسرائیل بخشی از معادله و مد نظر بود؟
به نظر من انتخابات حدی اثر داشته، یکی از عوامل بوده، ولی از یه دیدگاه دیگه الان چندین ماه هستش که یه چیزی حدود 1 میلیون اسرائیلی هر شب تو پناهگاه میخوابن در جنوب اسرائیل. مسئله در تل‌آویو نبود، ولی در شهرهایی مثل برشبا یا سدرات که زندگیشون که زندگی نبود. و برای دولت اسرائیل به نظر من متوسل شدن به این گزینه این بود که سعی بکنن که جلوی این مسئله رو بگیرن. حماس دولت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و در منشور حماس نوشته که باعث اسرائیل از بین بره. پس بنابراین دولت آقای نتانیاهو از این فرصت استفاده کرد تا وارد جنگ بشه به امید اینکه بتونه آتش بس برقرار بشه برای شهروندان اسرائیل و به نظر شخصی من برای استحکام موضع سیاسی خودش. ولی در اسرائیل بگم که اکثر مردم حملات هوایی به حماس رو کاملا یک چیز موجهی میدیدن، چیز غیر مصلحت ملی باشه نمیدیدن، چون واقعا کارت اینجا به استخون رسیده بود.
آقای سردی، شما تحلیلتون از آتش بس و همینطور از حمله چیه؟ حماس آتش بس رو یه پیروزی برای خودش ارزیابی کرده؟
بله، البته طرفین اعلام پیروزی میکنن. اسرائیل اینطوری تعریف میکنه پیروزی رو که زرادخانه های حماس رو به شدت مورد حمله قرار داده، نابود کرده و یه افرادی رو کشته که البته با ترور آقای احمد جعبری شروع میشه. ولی حماس هم به قول رهبرش آقای مشعل سربلند بیرون اومده و در واقع یک پیروزی سیاسی به دست آورده. الان با وجود اینکه همینطور که آقای جاودانفر فرمودند در اسرائیل بالاخره این فضا وجود داره و این پشتیبانی برای حمله وجود داشته، ولی الان ما می‌بینیم که حماس هرچند که اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه، ولی الان در یک پیمان بین‌المللی خیلی موجهی که در یک سوش این محور جدید سنی وجود داره، مصر و قطر و ترکیه است و البته مصر هم مورد حمایت آمریکاست، در این جریان اومده و وارد شده و یک نوع توجیه بین‌المللی پیدا کرده. یک مقدار احتمال داره که روابط بین حماس و سازمان فتح و هم سازمان اداره فلسطین در کرانه غربی، روابط اینا ممکنه خوب بشه، یه مقدار میتونن توجیه بین‌المللی پیدا بکنن. همونطور که از اون سو این حمله اسرائیل هرچند در اسرائیل موجه بوده، از نظر بین‌المللی لطمه زده به موقعیت اسرائیل، ولذا است که به نظر میاد که با شرایط جدیدی که در خاورمیانه هست این یک قدمی بوده که به نظر من برای حماس مثبت بوده، هرچند که لطمه اساسی جانی 150 نفر از اون سو کشته شدن تقریبا 30-1 بوده، کشته های زیادی داده، زرادخانه‌هاش مورد حمله قرار گرفته، ولی این پیروزی سیاسی رو به نظر من به دست آورده. نتیجهش همینطور که آقای جاودانفر هم فرمودن به نظر من یک آتش بس شکننده است، چیز چندانی به نظر من به دست نیومده و در نهایت این حالتی که بعضی سیاستمدارای اسرائیل بهش میگن چمنزنی، هر از چنگایی با ماشین چمنزنی آدم میره و چمنها رو کوتاه میکنه، این سیاست در غزه پاسخ نمیده. اینها باید مشکل اساسی غزه رو و مشکل اساسی فلسطین رو حل بکنن.
بسیار خب، حالا میپردازیم به اون، اجازه بدین بحث رو ادامه بدین. در ضمن در مورد تعدادم من بعدم باز نگاه میکنم، ولی 6 اسرائیلی من دیدم و آخرین آمار بالای 160 فلسطینی. آقای علیزاده، چه شد که این بار رویارویی کوتاه مدت بود و تنها در 8 روز اعلام آتش بس شد؟
این جنگ 8 روزه بوده، پیش از اون جنگ 2009 22 روزه بوده با حماس، یه مقدار پیش از اون دیدیم جنگ 33 روزه بوده و مثلا بعد 33 روز خاتمه دادن، اینجا رو در 8 روز خاتمه دادن، خیلی قابل ملاحظه هستش و با دستاوردی که دیگر بیرمان ها هم اشاره کردن، دستاورد رسلا چندانی هم برای اسرائیل نبودش. بریم مقایسهش کنیم با جنگ 6 روزه در 1967، چون این در زیران 6 روزه در یک حمله برقاسا اسرائیل چنان ضربه شست نشان داد که نوار غزه رو گرفت، قطر شرقی، کرانه باختری، سینا، جولان همه رو گرفت و اون همه کشورهای عربی با هم متحد شده بودن اسرائیل، اصلا ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر داد به نفع خودش. حالا در عرض 8 روز به پای قرارداد آتش بس دیدن، اون هم با دشمن آنچنانی که در مفاد اساسی نظامشون این هستش که اسرائیل بهش کلاً از بین بره. خب به گمان اکثر ناظران این یک پیروزی سیاسی بسیار برجسته برای حماس بوده، اگرچه از نظر نظامی خب برتری اسرائیل قابل انکار نیست، و اما از نظر نظامی هم خب حماس قابلیت های جدیدی رو از خودش نشون داد که تلاویو رو برای اولین بار مورد آسیب قرار داد.
آقای علیزاده وقت داره سریع میگذره، خواهش میکنم خلاصه بگید.
خیلی به اختصار، من فکر میکنم که از حضور آقای اوباما در کاخ سفید باید شروع کنیم، که آقای رامنی نیومدن، چرا که آقای رامنی نظر دیگه رو اعمال میکردن. حضور کشورهای عربی که به پاس خواستن، آقای مرسی رو ما میبینیم، دیدیم نخست وزیر تونس رفتش به اونجا سرزدش، سوریه رو در قبال خود در کنار خودش اسرائیل بینه. من اتفاقا فکر میکنم رفتار عاقلانه اسرائیل کرده که مثلا از خاتمه رو بده، اگر نگر جنگ به این شدت با این خونریزی ادامه پیدا میکرد، افکار جهانی منعکس میشد، مسئله غزه سوریه فراموش میشد، الان با تحولات سوریه اومده بالا. و بنابراین از طرف دیگه هم نقش موثر ترکیه را نباید فراموش بکنیم، که اسلام گراها اومدن، دیدید آقای داوودوغلو شخصا رفتش بازدید کردش، در حالی یک وزنه سنگینی به طرف حماس از نظر سیاسی چرخید، در نتیجه این آتش‌بس اجرا گذاشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بسیار خوب آقای جاودانفر، یکی از دلایل دیگه‌ای که حماس آتش‌بس رو یک پیروزی تلقی کرده برای فلسطینی‌ها، به رغم کشته شدن بالای 160 فلسطینی در این 8 روز، درج شدن رفع محدودیت تردد ساکنان غزه و انتقال کالا و بازگشایی گذرگاه‌هاست در بند سوم قطعنامه. چه عواملی از نظر دولت اسرائیل تا قبل از حمله به غزه این محدودیت‌ها را توجیه می‌کرد، و چه عواملی در پی آتش‌بس سبب شده دولت اسرائیل رفع این محدودیت‌ها را مخل امنیت کشور و ساکنانش ندونه؟
البته من امیدوارم که این محاصره رفع شده باشه. من هنوز مطمئن نیستم که دولت اسرائیل با تمام شرایط توافق کرده باشه. من مطمئن نیستم، من امیدوارم، ولی هر چیزی بالاخره. ببینید که علیزاده ایشون گفتن که اسرائیل تونست 6 کشور عربی رو در 6 روز شکست بده، ولی الان 8 روز با حماس درگیر بود. بزرگترین محدودیتی که دولت اسرائیل داره برای جنگ علیه حماس محدودیت‌های سیاسی هستش، که این محاصره باعث محدودیت و باعث جلوگیری پیشرفت منافع امنیت اسرائیل هستش. وگرنه حماس حالا با اون 4 موشکی که داره برای اسرائیل، ببخشید، حریفی نیستش. کشور اسرائیل ابرقدرت منطقه هستش که نه فقط کشورهای خاورمیانه، به نظر من در جنگ یک به یک با چند تا از کشورهای اروپایی میتونه پیروز بشه. مسئله اینجا هستش که سیاست‌های غلط دولت اسرائیل هستش، که این سیاست‌ها باعث ضربه زدن به موضع اسرائیل شده و این نهایتاً امنیت اسرائیل. به نظر من آقای نتانیاهو سعی میکنه که این محاصره‌ای که الان بر علیه غزه هستش، سعی میکنه تا یه حدی بعضی از زاویه‌های مختلفش بهتر بشه یا آسان‌تر بشه برای انتقال کالا به غزه یا نه. البته غزه اینا همه اینا میرسه به غزه، مسئله هستش مثلا مسئله صادرات. الان تعداد چیزایی که الان مردم غزه میتونن صادر بکنن شاید 1/20 قبل از 2009 باشه، که اینها بسی عوض بشه. و به نظر من آقای نتانیاهو اینا یه جوری توجیه میکنه برای مردم اسرائیل که بالاخره این با یه حدی بسی نرمش نشون بدیم. البته محاصره علیه اسلحه خیلی در اسرائیل موافقت میکنن، ولی این محاصره بر علیه صادرات از اول اصلا معنی نداشت، که حالا تا اینجا برسیم که آقای نتانیاهو بخواد به یه جوری توصیف بکنه که ما داریم فداکاری میکنیم. این فداکاری نیستش.
آقای صدری، بنابر گزارش‌ها یه پیامد حمله به غزه همدردی ساکنان کرانه غربی رود اردن بوده با ساکنان غزه، و به گفته هماهنگ‌تر شدن تشکیلات خودگردان فلسطینی با حماس، دو نهادی که قبلا با هم اختلاف نظر شدید و حتی رویارویی داشتند در موارد متعدد، تا چه حد این هماهنگی پایدار خواهد بود بعد از آتش‌بس؟
البته هماهنگی پایدار نیست. ببینید الان ما دو مدل در فلسطین داریم، یکی مدل محمود عباس، یکی هم مدل خالد مشعله. خالد مشعل میگه که ما اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم و حاضریم که فعلا قطع تهاجم بکنیم اگر که این دولت فلسطین تشکیل بشه، و به رسمیت هم نمیشناسه. و از اون ور مدل دیگه آقای محمود عباسه. محمود عباس که تقریبا دیگه همه چی رو به رسمیت شناخته، تقریبا اخیرا تو این صحبت‌های اخیرش حق بازگشت رو هم منتفی اعلام کرده و گفته فلسطین فقط همین جایی است که ما هستیم، و این همه مدت که سعی کرده با اسرائیل تماس بگیره و اینا، در مقابلش چی به دست آورده؟ خب تقریبا هیچی دیگه. یعنی در واقع تبدیل شده به یک نوع مسخره و جوک و یه فرد اخته و بی قدرت. لذاست که وقتی که فلسطینی‌ها نگاه میکنن بین این دو تا مدل، خب اینا فکر میکنم اون مدل مقاومت و به هر حال جواب سر بالا دادن خیلی بیشتر از اون که بیان به رسمیت بشناسن و مذاکره بکنن خیلی با اون فرق نمیکنه، شاید اینطوری اقدام بکنن در حالی مدار میتونن سرشون رو بالاتر نگه دارن. فکر میکنم که البته درسته اینا آقای محمود عباسی تلفنی به خالد مشعل زده و با هم دیگه توافق کردن، ولی به هر حال این مسئله این که فلسطینی‌ها با هم دیگه بخوام دوباره جمع بشن و یک حرکتی بکنن، امکان داره که دوباره در سازمان ملل حرکت هایی بشه به سمت اعلام استقلال فلسطین و به رسمیت شناخته شدنش. به هر حال اینها با توجه به لطمه که این حمله بار دیگه به موقعیت بین‌المللی اسرائیل زده شاید این مقدار بیشتر محتمل باشه.
آقای علیزاده، اگر جان و سلامت افراد بشر رو ملاک بذاریم، بازنده اصلی این رویارویی خونین که بیش از 160 فلسطینی و 6 اسرائیلی هستن که جانشون رو در این رویارویی از دست دادن به علاوه مجروحان و خانواده همه اینها، اما اگر از برنده‌ای بشه صحبت کرد، اگر بشه صحبت کرد، این برنده کی بوده؟ مصر بوده، ایران بوده، ترکیه بوده و در میان طرفین درگیر چی؟ دولت نتانیاهو بود، حماس بود، تشکیلات خردگردان بود، کدوم؟
من میخوام پرسش شما یکم کامل‌تر کنم، بپرسیم کی برنده بوده، کی بازنده بوده. برنده اصلی آقای مرسی بوده به عنوان کسی که نخست از این روز اول فرستاد لابی خودش رو با آمریکایی‌ها به خوبی برقرار کرد. فراموش نکنه آقای مرسی که از اخوان المسلمین آمده بالا، وقتی سفیر خودش رو فرستاد برای معرفی خدمت آقای پرز، در اونجا نوشت برادر ارجمندم آقای پرز. یعنی اخوان المسلمین آقای مرسی اینطور خطاب قرار داد آقای پرز رو، و بعداً در اولین روز حادثه و سفیر خودش رو فراخون اتحادیه عرب رو فعال کرد. اتحادیه عرب گفتن ما می‌خوایم کار دیگه به تعلیق روابط برسونیم، این عادی سازی رو بذاریم کنار. خب این موفقیت بسیار زیادی بود برای مرسی، با توجه به اینکه در همین وسط هم یک لطمه‌ای هم به آبروی جمهوری اسلامی زدی که آقای صالحی رو اجازه نداد به اونجا وارد بشه، گفت مدیریت دست من، شما بیاید بحران رو تشدید میکنید. این از برنده یه ماجرا. اما بازنده ماجرا جناب کاتزدن، شما ببینید یک حادثه هشروله 150 نفر 60 نفر از دو طرف کشته داده، خب در حال یک جان انسان هم خیلی زیاده. اما تو همین 8 روز ببینید بشار اسد چی کرده با مردم خودش. شما ببینید در عرض 20 ماه گذشته 40,000 نفر انسان کشته شدن، 2 میلیون نفر آواره. اتفاقا آتش‌بسی که اسرائیل پذیرفت این لطمه برای بشار اسد بودش که در واقع پرونده بشار اسد رو بشه.
پس مقصودتون اینه که یه بازنده بشار اسده؟
بله.
خیلی متشکر. آقای جاودانفر، حمله به غزه و رویارویی 8 روزه فرصتی رو داد که ضریب پیروزی و شکست سامانه دفاعی گنبد آهنین مشخص بشه. نتیجه چی بوده به نظر شما؟
آقای علیزاده کاملا موافقم. بزرگترین برنده آقای مرسی بود، دومین برنده سیستم گنبد آهنین اسرائیل بود که 84% از تمام موشکایی که به شهرهای اسرائیلی و دهکده‌های اسرائیلی پرتاب شده بود رو از بین برد.
آقای جاودانفر ببخشید، مایکل روبین تحلیلگر آمریکایی روز پنجشنبه به نشنال پابلیک رادیو، رادیوی اصلی شنونده محور آمریکا، گفتش که اسرائیل در این مورد گزارشاش قلوآمیزه و فقط حدود 50-60% موفقیت داشته گنبد آهنین، نه اونطوری که رقم بالاتر گفتن.
رقمایی که من گفتم از صفحه نیروی هوایی اسرائیل در فیسبوک هستش. اگه ایشون یه چیزای سری رو میدونن که ما نمیدونیم که امکانش وجود داره، ولی اینجا چیزی که من اینجا دیدم 84%. واسه اشاره بکنم که این سیستم علیه هر موشکی فعال نمیشه. اگر ببینن که موشک به سمت شهر داره میاد، اون وقت ازش استفاده میکنن. اگر ببینن که نه، داره میره به سمت صحرا یا دریا، اصلا ازش استفاده نمیکنن. دردی رو دوا میکنه در آینده دراز مدت؟ نه. ولی برای من یک کسی که در تل آویو زندگی میکنه، من بچه تهران هستم، بچه گیشا، 7 سال جنگ تو ایران تو گیشا بودم زندگی میکردیم، اون وقت هواپیمای عراقی میومدن، کسی به کسی نبود، هیچ کس اینا هر کاری دلشون میخواست میکردن. الان که ما اومدم در تل آویو دوباره بعد از چندین سال آژیر قرمز رو شنیدم، این دفعه من احساس خطر خیلی کمتر بود برام، چون میدونستم که این سیستم بود و خدا رو شکر استفاده کردن و هیچ موشکی به تل آویو اصابت نکرد. پس هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه روانی که احساس امنیت برای مردم اسرائیل در هنگام این جنگ به وجود بیاره، به نظر من سیستم بسیار موفق بوده، ولی در آینده دراز مدت برای حل مشکل ما فلسطینی ها، ما به مهندسین احتیاج نداریم، ما به سیاستمدارای احتیاج داریم که دیدگاهشون دراز مدت باشه.
آقای صدری، ایران سرانجام علناً اعلام کرد از حماس حمایت مادی و نظامی کرده. کارکرد ایران در این رویارویی چطور بوده؟ آتش بیار معرکه بوده با مسلح کردن حماس به فجر پنج یا بدون موشک‌های فجر پنج آتش بس به این زودی سر نمی‌گرفت؟
این خیلی جالب بود که ایران قبول کرد این حمایت رو، هرچند که در گذشته احتمالاً خیلی مراقب نبود که به صراحت قبول بکنه این حمایتش رو. و خالد مشعل هم در نطقی که کرد تشکر کرد از ایران برای کمک مالیش و کمک تسلیحاتیش. به هر حال ایران همیشه سعی داشته که یه جور پدرخوانده این نهضت فلسطین باشه و در بسیاری از موارد از فلسطینی یا فلسطینی تر عمل بکنه، ولی تردیدی نیستش که سازمان حماس و البته قبل از اون سازمان آزادی بخش فلسطین خودشون رو از مدار ایران خارج کردن و وارد مدار کشورهای اون محور سنی شدن، اون هلال شیعه رو ترک کردن و در نهایت به نظر میاد که هم در سوریه و هم در فلسطین ایران اون نفوذی رو که داشته و این همه سرمایه گذاری کرده روش در عرض این بیش از سه دهه، همه اون سرمایه ها باخته شده و جز خسران و زیان چیزی نداشته. اون به هر حال کمک هایی هم که کرده، هزینه های بین المللی و هزینه های مالی و هزینه های پرستیژی که داده در این زمینه برای اینجور دخالت در امور کشورهای عرب نتیجه خیلی منفی داشته.
آقای علیزاده، علارغم خونریزی که شد در این 8 روزه، آیا منطقه خاورمیانه اسرائیل و فلسطینی ها یک قدم به صلح نزدیکتر شدند یا اینکه از اون بیشتر هم فاصله گرفتن؟
خیر، اگر جنبندی بیانات میهمانان و من رو عنایت بفرمایید، تقریبا همه قبول داریم که حماس این پیروزی رو برای حماس رقم زد و به مدیریت آقای مرسی، و بنابراین حماس با یک چهره زخم خورده ترحم برانگیز از ماجرا آمده بیرون، همین مسیر رو ادامه خواهد داد. مسئله خشونت و دشمنی دو طرف فقط آتش زیر خاکستر شده.
آقای جاودانفر، تحلیل شما هم همینه که آقای علیزاده گفتن؟
من پیروزی برای حماس نمیبینم، چون از دیدگاه سیاسی الان حماس میخواد چیکار بکنه با این پیروزی؟ هنوز مشکل فساد در غزه وجود داره، هنوز این همه مشکل در غزه وجود داره، و اینکه خب حماس بعد از این چند روز با اسرائیل جنگی چه چیزی به دست آورد؟ به نظر من نه دولت اسرائیل نه دولت حماس، از یه دیدگاه‌های بالاخره محدودی بله به یک منافع خودشون رسیدن تا حدی، بله کاملا. و اینکه پیروز بخوام بگیم، واقعا پیروز تنها کسی که پیروز هستش آقای محمد مرسی هستش، الان که تبدیل شده به یکی از معتبرترین میانجیگران این منطقه. البته اونم بستگی به خودش داره، چون اخباری که الان در مصر میشنویم این که ایشون داره خودشو تبدیل میکنه به یک تقریبا به یک دیکتاتور، که البته یک بحث دیگه است، ولی به نظر من بزرگترین برنده این مثلا آقای مرسی بوده.
ولی آرامش بعد از طوفان چی؟ آیا یه قدم به صلح نزدیکتر شدن دو طرف یا یه قدم دورتر شدن بعد از این رویارویی؟
همون جایی که بودم، ما هیچ وقت به صلح نزدیک نخواهیم شد تا وقتی فلسطینیان به بچه‌هاشون یاد میدن که یهودیان خونخوار هستن، ما به صلح نزدیک نمیشیم، و تا وقتی ما در اسرائیل زمین فلسطینیا رو اشغال میکنیم و با زور از اونها میگیریم و اونجا زندگی میکنیم، تا اون وقتم هیچ وقت صلح نخواهد شد.
آقای صدری، شما اول گفتید که باید به نتیجه کار اندیشید، نتیجه کار به نظر شما چی بوده؟
100% موافقم با آقای جاودانفر، و خیلی جالبه که من احساس میکنم در این سخنانی که گفتن هیچ نقطه نیستش که من باشون مخالف باشن. واقعا مشکل اساسی از این قضیه ممکنه کسی بخواد حساب بکنه که یک کمی منافعی به حماس و به طرف آقای نتانیاهو ممکنه آدم چوب خط بزنه، ولی در نهایت طرفین در همون جایی که بودن هستن، و تا وقتی که این مشکل اساسی اسرائیل، یعنی یک جمعیت عظیم فلسطینی اینجا هستن، در این مدت بعد از جنگ 6 روزه همینطوری به صورت تدریجی راست اسرائیلی سعی کرده بیاد و کم کم این زمین‌های فلسطینیا رو بگیره و کم کم این راه حل دو کشوره که در قطعنامه سازمان ملل و در قرارداد اسلو اومده بود که دو تا کشور بشن، این رو کم کم داره منحل میکنه، از بین میبره، دیگه فلسطینی باقی نمیمونه. خب به نظر میاد در کوتاه مدت این به نفع اسرائیل، ولی در بلند مدت این جمعیت عظیم عرب‌ها رو میخوان چیکار بکنن بهش؟ اگر بخوام به اینا حق رأی بدن، دیگه دولت اسرائیل دولت یهودی نخواهد بود. اگر بخوام اینا رو بکنن شهروند درجه دو، دیگه دولت اسرائیل دولت دموکراتیک نخواهد بود. این مشکل بلند مدته، و تا وقتی که سیاستمدارای دست راستی در رأس امور باشن و اسرائیلی‌هایی که به فکر آینده درازمدت کشور خودشون هستن، اینها متهم بشن به اینکه سیاست رو نمی‌فهمن یا اینکه ساده لوح هستن، بعد اینطوری باقی خواهد موند. واقعا هم توپ در زمین اسرائیل هست. اسرائیل واقعا باید بیاد این قضیه رو یه جوری حل بکنه، و به هر حال اگر آمریکا هم یه رئیس جمهور آمریکا هم اینقدر قدرت داشته باشه بخواد بیاد کمک بکنه طرفین رو در فشار بذاره این قضیه رو حل بکنه اون خوب خواهد بود، ولی این اتفاق هم رخ نخواهد داد. امیدوارم که عاقلان به این مسئله بپردازن و به یه نحوی این اختلاف رو ریشه‌ای حل بکنن به جای اینکه بخوان به این طریق چمنزنی و عملیات بمباران و اینا از طرفین متوسل بشن. عاقلان طرفین بیان با هم بشینن و قضیه رو حل بکنن و افراطیون رو از این طریق در حاشیه بگذارن.
آقای علیزاده موافقین که بحث رو تموم کنیم؟
نه، یه ندیگه یک کاری انجام بدن. خب بگن که حادثه ای که در اتفاق افتاد هیچ بدونی چقدر آب به جمهوری اسلامی ریختش. جمهوری اسلامی چند روز دیدید که چقدر از صفحه تلویزیون مخبر خودش رو پر کرده بود از کشته های فلسطینی و اینها، ولی اومدن نشون بدن که این بیسمار گذاشته با همین کمکی که این جمهوری اسلامی به بشار اسد همین اطلاعات داده بود چندین هزار نفر سوری کشته شدن. متاسفانه باید بگیم که اون رفتارهای بسیار تند و خشنی که الان در دولت اسرائیل هستش آب رو به طرف جمهوری اسلامی ریختش که باز دوباره مظلوم نمایی بکنه، اما دست آلوده خودش رو در سوریه نشون نده، اما دست خونین آقای نتانیاهو رو در مسئله فلسطین بخواد نشون بده. و چه کنیم که متاسفانه سیاستمداران بخرد این اسم آقای داودانفر در کابینه اسرائیل نیستن و از این طرف هم چه سیاستمدار نابخردی ما تو جمهوری اسلامی داریم. متاسفانه.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای احمد صدری و آقای مهر جاویدانفر و با سپاس از شنوندگان رادیو